جلسه قبل نکاتی را در مورد وجوه فضیلت بحث غایت گفتیم. مدعا این است که هر شیئی در کار خودش به دنبال غایتی و مقصدی است، استثنایی هم وجود نداره، فرقی هم بین مجرد و مادی نیست، هر شیئی در کار خود غایتی دارد. البته در مورد فاعل علمی ذی شعور تصور این مطلب خیلی راحته، که البته اونجا هم حالا شکوکی هست، بعد بهش میرسیم. اما ممکن است در مورد مبادی غیر ذو شعور مثل جمادات این اشکال و ابهام به ذهن بیاد که مثلا آتشی که می سوزاند یا جسمی که در فضا حرکت می کند، این به چه معنا غایتی معین و ثابت دارد. یک وجه برای تبیین این مطلب اینه که وقتی میگیم هر شیئی در کار خودش غایت دارد، از جمله این جمادی هم که مثلا حرکت میکند، در این حرکتش و سایر ویژگیهاش غایتی داره، اینه که اگر یک کسی تمام خصوصیات این شیء و تمام شرایط و احکام و اموری که حاکم بر این شیء است اگه همه رو بداند، او قطعاً میدونه که غایتی که این شیء به سمت او در حرکت چیه و همون رو پیش بینی میکنه. منجمین که مثلا خسوف کسوف وقوع این اموری که به هر حال بر اساس علم نجوم پیش بینی شده، اینا رو که پیش بینی میکنن، مثلا میگه در فلان ساعت در فلان زمان خسوف رخ میدهد، یا فلان ستاره از اون محل خاص از اون منطقه بروجی مثلا اینجوری با این کیفیت گذر میکنن، او چگونه اینها رو میدانن؟ محاسباتی میکنه، مجموع علتها و اسباب و شرایط رو در نظر میگیره که مثلا خورشید با این سرعت میچرخد یا حرکت میکند، یا ما همینطور، یا زمین همینطور، نتیجه اینها این میشه که فرض کنید در فلان نقطه باید کسوف بشه، تخلف هم نمیشه. حالا اگر یک جسمی فرض کنید شما پرتاب کردید، تمام خصوصیات این جسم رو بدانید، نیرویی که به او وارد شده بدانید، اصطکاک مثلا هوا، جاذبه زمین و هر عامل دیگری که در این حرکت مؤثر است شما بدونید، اگه همه رو بدانید قطعا باید بدانید که این جسم در چه نقطه‌ای فرود خواهد آمد. این جسم این مقدار حرکت میکنه، درسته؟ پس معناش اینه که بین این شی با این خصوصیات و شرایط حاکم بر او با اون نقطه فرود یک نسبت و ربط تکوینی وجودی واقعی هست و تخلف ناپذیر هم هست. پس اگر گفتیم این جسم در حرکتش غایتی داره، این که ما نمیدانیم و آگاه از او غایت نیستیم چون جهل به اسباب و شرایط و علل داریم، یک مسئله دیگری است. اما این که به حسب واقع مجموع این شرایط و اسباب و علل نتیجهش فرود آمدن در این نقطه است بدون هیچ تخلفی، خب این واضحه. پس خلاصه هر شیئی چه از قبیل جمادات و چه غیر او در کار خودش غایتی داره. همونطور که مراتب وجود اشیا متفاوت است، غایت اونها هم با یکدیگر به حسب اون نحوه وجودش متفاوته. قرار نیست غایت‌ها یکسان باشن، همونطور که قرار نیست حتما خود این شی آگاه به غایتش هم باشه. حتی برخی اوقات اون موجودی که دارای نحوه هایی از علم و ادراکه، او خودش از غایت خودش اطلاع نداره، اما بالاخره اون ربط ضروری تکوینی بین مجموع این اسباب و علل و اجزا و ویژگی های این شی با اون غایت نهایی هست. اما جهل ما به این اسباب موجب این نیست که بگیم چنین چیزی وجود ندارد. پس مدعا اینه که هر شیعی در کار خودش غایت دارد. از قبیل جمادات باشه، این معنا صادق. از قبیل موجودات ذو شعور باشد، این معنا صادق است. در مبادی عالیه و در ذات حق تعالی که اوضح و آشکارتر است. در مقابل این که ادعا کردیم هر شیء غایتی دارد، ممکنه یک به طور کلی ممکنه یک نقضی کسی مطرح کنه و اون نقض این است که ما مواردی داریم ولو اندک که شیء از رسیدن به غایت مطلوب باز میماند. مثلا انسان غایتش این است که به یک حدی از کمال برسه، واسطه بقای نسلش باشه، ولی بعضی ها به این حد نمیرسن و در مثلا طفولیت از دنیا میرن. یا مثلا گیاهان، حیوانات، اینها همینطور کمالشون و غایتشون اینه، اما گاهی سرما میزنن و اسبابی خارج از این امور طبیعی هلاک می شود. پس این ادعای کلی که هر شیء در کار خودش غایتی دارد ولو در همین چند مورد نقض شد، این موارد نقض پیدا شد و این موارد نقض کافیه برای که کلیت ادعا رو مخدوش کنه. پاسخ این است که قصر از لوازم لاینفک عالم طبیعت، تصادم و برخورد و تزاحم ضروری عالم طبیعت، قابل سلب نیست. به عبارت دیگر ما ادعا کردیم هر موجودی در عالم در کار خودش غایتی دارد. در مافوق عالم طبیعت که هیچ شیء مزاحم با شیء دیگر نیست، همه اینها به غایتشون رسیدن، همه واصل به غایت هستن. اما در مرتبه عالم طبیعت که موجودات ضعیف و محدودن و برای رسیدن به کمال با یکدیگر تزاحم و تصادم دارند، در این برخوردها گاهی این برخورد منجر به زوال یکی از اینا می شود. اگر این مسئله نباشه، بخواد قصر یعنی برخورد و زوال کمال و این تزاحم هایی که لازمش نابودی بعضی اشیاء طبیعی است، اگه این نباشه معناش چیه؟ معناش این است که هیچ موجود مادی مزاحم موجود مادی دیگر نشود، چون اگه مزاحم شد و برخورد کرد این قصر و زوال وجود یا زوال کمال وجود پیش میاد. پس اگر خواستیم بگیم کلن قصر نباشد، باید منشأشو بردارید. منشأ قصر چی بود؟ برخورد موجودات مادی با یکدیگر. موجودات مادی چرا با یکدیگر تصادم و تزاحم دارن؟ چون همه دنبال کسب کمال خودشونن، بعد برای رسیدن به کمال باید کمال دیگری رو سلب کنه. احیانا این موارد اینطوری پیش میاد. پس اگر قرار باشد که موجودات مادی با هم تزاحم نداشته باشن، یعنی باید همه کمالاتی را که میخواهند داشته باشند تا تا منجر به سلب کمال با دیگری و برخورد با دیگری نشود. اگر موجود مادی دارای همه کمالاتش باشه، یعنی چیه؟ یعنی مجرد دیگه، مجرد یعنی که بالفعل به غایت خودش رسیده است. پس از یک سو میگید موجود مادی یعنی فاقد کمال و بالقوه، از یک طرف میگید دارای همه کمالات باشه، این تناقضه. یعنی موجودی که فاقد کمال است دارای کمال هم باشد، هم فاقد باشه هم واجد باشه، این به تناقض انجامید. در واقع معناش سلب شی از خودشه. معناش اینه که خداوند موجود مادی خلق نکند، اون چرا که آفریده فقط مجرد باشد. خداوند هر مجردی که قابل ایجاده آفریده است، چیزی نیست که نیافریده باشد، یعنی موجود مفروض مجردی که قابل تحقق باشد، شیء مفروضی که قابل تحقق باشه، از وجودش منافاتی با نظام اتم پیش نیاد. این فرض نداره که خدا نیافریده باشد. هر چه که فرض بشود که قابل تحقق است و از وجودش منافات با نظام اتم پیش نیاد، خدا او رو آفریده است از مجردات. پس دیگه مجردی نمانده که نیافریده. حالا امر دائر بین این است که علاوه بر این مجردات که آفرید، موجودات ضعیفی که در مسیر تکامل قرار میگیرن و با احیانا تزاحم و تصادم اکثرشون به کمال میرسن، به مرتبه تجرد میرسن، آیا اینها رو بیافریند یا نیافریند؟ اگر به خاطر پرهیز از تزاحم و تصادم اقلی که در بعضی موارد پیش میاد و منجر به زوال بعضی از اشیا میشود، به خاطر پرهیز از این شر اندک کلن عالم طبیعت را و موجودات مادی را نیافرینند، معناش این است که بی نهایت موجودی را که به کمال قابل رسیدنند نیافرینند. یعنی از خیر نامتناهی به خاطر شر اندک پرهیز کنه، این بر حکیم روا نیست. روا نیست که به خاطر پرهیز از چند مورد قصر اقلی، خیرات نامتناهی و موجودات نامتناهی که قابل رسیدن به کمالان آفریده نشوند. کمال آفرینش خداوند در اینه که هم موجود کامل بالفعل یعنی مجرد آفریده باشد، هم موجود ناقصی که قابل تکامل است آفریده باشد. لازمه آفرینش موجود ناقص قابل تکامل اینه که بعضی اوقات اینها با هم تزاحم و تصادم و برخورد کنند و موجب زوال دیگری بشوند. این دیگه لازمه ضروری آفرینش موجود ناقص طبیعی است. یا این مقدار قصر اقلی و شر را میپذیری، در کنارش موجودات نامتناهی به وجود میاد، یا کلن هیچی به وجود نمیاد دیگه، فقط آفرینش منحصر میشه در مجردات تام. این خلاف حکمت. لازمه افاضه و جود و بخشندگی مطلق از ناحیه حق تعالی اینه که او به طور نامحدود بیافریند. آفرینش نامحدود وقتی معنا پیدا میکند که موجودات ناقص نامتناهی آفریده بشوند و اینها به کمال برسند، بعد بشن مجردای نامتناهی. پس قصر این که در مواردی تزاحم پیش بیاد و عده‌ای زوال پیدا کنن به کمال نرسن، قصر اقلی است. اینطور نیست که در بیشتر زمانها و بیشتر مکانها و بیشتر مواضع عالم طبیعت، بیشتر مثلا انسانها در طفولیت از بین برن، در نوزادی بمیرن، بیشتر مثلا درختها از ثمره دادن باز بمانن، بیشتر گندمها از بین برن. نه، اون مواردی که پیش میاد اندکه. منتها ما باید کل این نظام وجود رو در مرتبه عالم طبیعت بنگریم، نه 100 سالی که خودمون داریم میبینیم. این بر اساس مشاهده و تجربه نیست که کسی بگه اصلا مگه در علوم عقلی تجربه و مشاهده راهی داره، که ما مثلا مشاهده کردیم بیشتر گندم ها بالاخره به ثمر میرسن. اینطور نیست که در بیشتر زمان ها و مکان ها صاعقه یا سرما گندم را تباه کنه. این بر اساس تجربه نیست، بر اساس یک استدلال عقلیه. چون با استدلال عقلی اثبات میشود، بنابراین اگر کسی بیاد موارد نقض فراوانی براش بیاره، هیچ کدوم مورد نقض به حساب نمیاد، چون نقض رو شما باید در کل این عالم بنگرید. شما 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال تاریخ مدون داری. این 2000 سال که نمیتونی ملاک کل نظام وجود قرار بدید. اگر یه ادعایی با دلیل عقلی اثبات شد، باید با دلیل عقلی هم باید ردش کرد. جزئیات مادی نقض استدلال کلی عقلی نیست. پس ادعا این است که قصر عقلی رو میپذیریم، اما این قصر عقلی لازمه ضروری عالم طبیعته. پس اون اصل کلی ما که هر شیئی در کار خودش غایتی دارد به جای خود باقیه. دلیل این ادعا اینه. ما خداوند را به صفات کمال میشناسیم، حالا در جای خودش در الهیات تبیین خواهد شد. یکی از صفات خداوند علم مطلق و نامتناهی است که در بحث قبلی هم خواندید، بهش میگیم علم عنایی، علم به نظام خیر، که این علم به نظام خیر منشأ صدور همین خیر است. یکی دیگه از صفات خداوند حکمت است. حکمت دو معنا داره، یکی به معنای احکام و اتقان کار. حکیم کسی است که کار محکم و متقن انجام میدهد، این یک معناست. یه معنای حکمت هم علم به حقایق اشیا و عمل به اون حقایق بر طبقش. این معنای دوم زیر مجموعه علم است. معنای اول از فروعات قدرت، قادر که بر اساس اراده و مشیت خودش کار می کند. اگر در کار محکم و متقن عمل کند او حکیمه. اون عنایت که گفته شد اون هم دو معنا داره، یکی همون معنی که گفتیم علم تفصیلی به نظام خیر که منشأ صدوره، یه معنای غیر رایج در عنایت به معنای همون احکام در کاره، میشه معادل حکمت به اون معنای احکام. پس هر دو، یعنی هم این دو واژه حکمت و عنایت، دو تا معنا دارن که در دو معنا نزدیک به هم هستن. عنایت به معنای علم به خیرات و که منشأ صدوره، خب حکمت هم در اون معنایش که گفتیم، یعنی علم به حقیقت اشیا و عمل بر طبقش، این نزدیک به همون عنایت میشه. معنای دوم عنایت احکام در کار بود، حکمت هم که زیر مجموعه قدرت به حساب بیاد به همین معنا هست، احکام در کار. مقتضای عنایت الهی یعنی اون علم مطلق به نظام خیر با همه لوازمش، و مقتضای حکمت به معنای احکام و اتقان در کار، اینه که خداوند هر ممکنی را که قابلیت کمال به او داده است به کمال خودش برسانه و الا لغو در آفرینش است. خداوند علم دارد که این مخلوق رو که آفرید چه ویژگی هایی داره، قابلیت برای چه کمالاتی داره، این رو میداند. کارش هم که کار محکم و متقن و حکیمانه است. پس اگر او کارش محکم و حکیمانه است و علمم دارد، پس باید این ممکن را با این خصوصیات و قابلیت هایی که آفریده به کمال خودش برسانه، و الا اگر نمیخواست به کمال برسانه در اکثر موارد اینا محروم از اون کمال خودش بشوند، پس چرا با این قابلیت او رو بیافریند؟ پس چرا این چنین او رو خلق کند؟ این که میشه لغو. اگر علم نداشت، نمیدونست که نمیشود، یعنی پس از اول علم عنایی را منکر شدیم. اگر بگه میدونست ولی قدرتش نرسید، زورش نرسید که چنین کاری بکند، پس حکمت به معنای اتقان در کار نداره. در حالی که اگر پذیرفتیم خداوند کمال مطلق است، علمش مطلقه، احکام در فعلش هم مطلقه، لازمه این عنایت و حکمت اینه که اون چرا که آفریده است در اکثر موارد به کمال خودش برسه، اون موارد اندکی هم که به قصر پیش میاد، قصر دائمی یا قصر اکثری نیست، قصر اقلی و اندک است، این مقدار قصر هم لازمه ضروری عالم طبیعته. اگه بخواد بردارد، یعنی اصلا عالم طبیعت را خلق نکند، موجود مادی را خلق نکند. این استدلال و پاسخ از اون قصر اقلی. یه نکته رو باید اینجا دقت کرد. خب این پاسخ بر اساس قواعد اولیه و نگاه اولیه ما به عالمه، به اساس اینکه ذهنیت خودمون رو میخوایم تحمیل کنیم بر عالم، میگیم مثلا این انسان قابل اینه که به کمال برسه، انسان قابل اینه که به سن قابل قبولی برسه، تولید مثل داشته باشه، واسطه بقا نسلش باشه، با اعمال با علوم کمالاتی برای خودش کسب کنه. ما توقعمون اینه. بعد مواردی که خلاف این پیش میاد میگیم خب این به غایت نرسید. توقع ما این است که این بوته گندم بزرگ بشه و گندم تولید بکند، هم واسطه بقای نسل خودش بشه، هم واسطه تکامل انواع بالاتر، حیوانی انسانی از او تغذیه کنه. حالا اگر سرما زد، صاعقه زد، میگیم شر شد، قصر شد. در واقع ما در اینجا آمدیم ذهنیت خودمون را تحمیل کردیم بر متن واقع. اما اگر به حسب نظام علت و معلول، یا به حسب نظام علت و معلول به معنی واقعیش، و یا به حسب نظام عرفانی و اون جهانبینی عرفانی نگاه کنیم، شر و قصر در عالم وجود ندارد، هیچ قصری پیش نیامده، بلکه هر موجودی به غایت مطلوب خودش رسیده است. کودکی که در کودکی میمیرد، بوته گندمی که صاعقه میزند، او غایتش در نظام وجود همین بود. استعداد و قابلیتش در نظام علت و معلول همین بود. ما چون به مجموع اسباب و علل که در واقع اینها تعیین کننده استعداد واقعی هن. استعداد واقعی اونیست که در متن خارجه، نه اون که در ذهن ماست. استعداد واقعی مربوط به موجود واقعی است. موجود واقعی هم در تحت حکم نظام علت و معلول واقعی است، نه در تحت ذهنیات ما. اون موجود به حسب واقع و خارج قابلیتش و استعدادش و بهره اش از وجود همین بود. این کودک اگه در کودکی مرد، یعنی بهره اش در نظام وجود اینه، قابلیتش همین بود. چون مجموع اسباب و علل حاکم بر او اقتضاش همین بود، استعداد واقعی برای شی، نه اون که تو ذهن ما تصور بشه. بنابراین اگر از این منظر نگاه کنیم، حتی قصر اقلی هم وجود نداره که چیزی از غایت واقعی خودش باز مانده باشه، بلکه هر شیعی به اون غایت مطلوب واقعی خودش رسیده است، ولو خلاف ذهنیات و توقعات ماست. این قسمت اول. یه نکته هم در پایان این قرر ایشون بیان میکنن، یعنی مجموع این قرر دو تا نکته داشته که این نکته با اون توضیحات که دادم، و نکته پایانی هم این که علت غایی و غایت رو، این دو تعبیر با هم مقایسه بکنین. هر فاعلی اگر کاری میکند، در واقع اون علت غایی او رو واداشته به کار تا در خارج به اون غایت برسد. وقتی میگیم قایت یعنی اون چیزی که آخر کار است، پایان کار به چی میرسیم؟ اون قایت. اما علت قایی یعنی اون وجود علمی قایت که در علم فاعل انگیزه شد و محرک شد که این فاعل برای رسیدن به اون قایت در وجود خارجی کار رو انجام بده. پس محرک فاعل در فاعلیتش وجود علمی قایت است. اگه قایت رو ابتدا تصور نکنه، نشناسه، تصدیق به کمال و مصلحت نداشته باشه که کار انجام نمیدهد. پس قایت به وجود علمی خودش میشه علت فاعلیت فاعل، اگرچه به وجود عینی خارجی نتیجه فعل فاعل است. پس در مقام علم علت قایی تقدم داره بر فاعلیت فاعل، چون اگه اون نباشه فاعل کار انجام نمیدهد. این حاصل این دو نکته. بفرمایید شما سوال داشتید.
این بحث یزید معاویه و یا مسلمه امام معصوم رو شهید کردن، الان شرش وجود نداره در عالم؟
اگر امام حسین شهید نمیشد چجوری شما به کمال میرسیدی؟ پس چی میخواستی گریه کنی به کمال برسی؟ حالا این مباحث رو که نباید با اینا خلط کرد که شر، یعنی شر وجود در فلسفه، نه شر اخلاقی، نه مخالفت مثلا با دستور شر، اگرچه اونم به وجهی به اینا برمیگرده، اما اینجا غرضمون اون نظام تکوین است نه نظام تشریع. قررن فی البحث عن القایه و کل شیء فی فعله قایتا مستتبع، هر شیئی در کار خودش مستتبع قایتی است، به دنبال قایتی می رود. حتی فوائل هی تبایع، حتی فاعل هایی که عبارت از تبایع باشند، حتی فوائل هی تبایع یعنی تبایع عدیم و شعور جمادات. فاذا اذا کانت للتبایع و هی عدیمت و شعور قایاتون، اگر تبایع جسمانی فاقد ادراک دارای قایتن که حالا بعدا میگیم، فکیف لا تکون لمبادی عالیه، چطور برای مبادی عالیه نباشد؟ مبادی عالیه یعنی مجردات که در رأسش خداوند است. در خداوند علم این ذاتشه، ماهیت هم که نداره. در مجردات کمالات عین ماهیتشون نیست ولی عین وجودشونه، چون مرکب از دو حیث وجود و ماهیت هم. این جمله بعدی همین رو میگه، و شعور و عین و ذاتها ماهیتن او وجودن. مبادی عالیه چطور دارای قایت نباشن در حالی که علم یا عین ذاتشه از جهت ماهیت یا عین ذاتشه از جهت وجود؟ در مجردات و عقول عین وجودشه نه عین ماهیتش، ولی در خداوند عین ماهیتشه. ماهیت در خدا هم چیه؟ الحق و ماهیته و انیته، وجودش و ماهیتش یکی، همون حقیقتشه. ماهیت به معنای مقابل وجود ازش سلب میشه. والقصر لا یکون دائما کما لم یک بالاکثر فلینحسما ولیرتفعا، قصر دائمی نداریم، یعنی اینکه یک شیئی یا اشیایی با استعداد رسیدن به کمالی آفریده بشود ولی همواره از این محروم بشه، میشه قصر دائمی. غلط هم چیزی نیست، اکثری هم غلطه که اکثر اینایی که دارای چون استعدادی هستن به این کمال نرسن، اما قصر اقلی البته هست، حداقل در نگاه اولیه این چنینه. فلیان هست ما، اینه پس باید منقطع بشه و این دوتا، این قصر دائمی و اکثری، و مرتفع بشون این دو. دلیلش هم اینه، از مقتضی حکمت الالهیه و عنایت ربانیه، خبر این مقتضای حکمت و عنایت 4-5 خط پایینه که ایصال و کل ممکنن لقایتن. مقتضای حکمت به معنای احکام در فعل و مقتضای علم عنایی الهی، ایصال و واصل کردن و رساندن هر ممکنی است به غایت مطلوبه خودش، الا اون موارد قصر عقلی. بین این مبتدا و خبرم معنای حکمت و عنایت رو توضیح میده، پس این به منزله جمله معترضه است. العنایتو کما سیعتی فی مبحث العلم ان شاء الله هیل علم الفعلی به نظام الاحسن. عنایت یعنی علم فعلی به نظام اتم. علم فعلی یعنی چی؟ یعنی علمی که مصدر صدور کار است، علمی که خودش منشأ صدور میشه. در اون بحث فاعل بالعنایه در انسان که میخواستیم مثال بزنیم، مثال زدیم به تصور ترشی که منجر به ترشح بزاقه، یعنی خود علم منشأ ترشح بزاق میشه. به این میگیم علم فعلی، یعنی علمی که منشأ اثر میشه. عنایت علم فعلی و مؤثر به نظام اتمه، یعنی نظام اتم نشأت گرفته از اون علم فعلی عنایی است. این یک معنا که اینجا همین معنا مراد است. و قد یطلق علی الاحکام و الاتقان فی الفعل بحیث و یترتب علیه مصالح و شتا. گاهی هم معنای دومی دارد به معنای اتقان در کاره، به طوری که مصلحت ها و منافع گوناگونی برش بار بشه. کما یقولون عنایت و تعالی فی خلق شیء فلانی چیه؟ مثلا خدا چه عنایتی داشت در خلقت فلان شیء؟ یعنی چرا آفریدش؟ چه مصلحتی بود؟ اون بیان مصالحش و این که خداوند در آفرینش رو این مصالح مراد کرده احیانا بهش میگن عنایت. و هی به هذا المعنا من شعب القدره کما انها بالمعنى الاول من اعلى مراتب العلم. این معنای دوم زیر مجموعه قدرته، اون معنای اول علم عنایی به معنای علم به نظام اتم، اون عین ذات خداونده، اعلی مرتبه علم است اصلا. خب این در مورد عنایت. حکمت هم به همین دو معنا هست. یک معناش که اینجا اشاره نکرده که همه میدونید، حکمت علم به حقایق اشیا و عمل بر وفق اونهاست. یه معناش هم که همین احکام در کاره. ولما کانت الحکمت و ایزن تطلق و علل معنستانی، حکمت به معنی اتقان در کار هم گفته شده، معنی دومی که اینجا الان ذکر شد، فالعنایت هنا بالمعنی الاول، برای که تکرار در عبارت پیش نیاد، پس عنایت رو میگین به معنی اول یعنی علم، حکمت هم به همون معنی معروفش احکام در کار. مقتضای احکام اتقان در کار و مقتضای علم الهی به نظام اتم این است، ایصال هر ممکن و رساندنش به غایتش. و زانکه یعنی قصر اقلی و قصر اکثری، اون دوتایی که قبل گفتیم، چند خط قبل گفتیم، قصر اقلی و اکثری منافیان مقتضاها تینه، اون دوتا منافیان به مقتضای این دوتا، یعنی حکمت و عنایت. این نکته اول تمام. نکته دوم، والغایت و علت و فاعل ای من حیثه و فاعلون به ماهیتها، یعنی غایت به حسب ماهیتش که اول تصور می شود وجود علمی باید داشته باشه، این میشه علت فاعلیت فاعل. ولکن معلولتون لهو به انیتها، اون وجود خارجیش نتیجه کار فاعل است. کما یقال العلت القائیه مقدمتون علی الفعل ذهنن مؤخرتون عنه عینن. اول باید در مقام علم تقرر و ثبوت داشته باشه، سپس واب دارد فاعل رو به انجام کار تا در غایت خارجی و پایان به او برسه. الحمدلله رب العالمین.